أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. پریشب به عرض سروران و عزیزان رسوندم که میته یعنی حیوانی که طبق دستور شرع ذبح نشده. البته تعریف دقیق ترش غیر از اینه، ولی عمده موارد میته اینه. میته یا مردار یا حیوانی که طبق دستور شرع ذبح نشده، اجزای بدن او که حس داره، مثل گوشتش، مثل چرمش، مثل پوستش، اینها خرید و فروشش معصیت طبق فتوای بسیاری از فقها و مشهور از فقها، و معامله او هم و این خرید و فروش هم باطله. یعنی کسی که اون چرم یا اون گوشت یا هر چیز دیگری از اجزای اون حیوان که روح یا حس داره رو میگیره، مالک نمیشه، اون طرف هم مالک پول نمیشه. گفتیم اگر چرمی میداند شخص که از حیوانی است که طبق دستور شرع ذبح نشده، اون چرم شامل این مورد میشه. بعضی موارد هم انسان میداند که چرم از حیوانی است که طبق دستور شرع ذبح شده، اون هم که پاک و حلاله و استفاده از او جایز، خرید و فروشش هم بلا مانع. سوال بر سر اون چرمی است که انسان نمیداند که حیوانش آیا بر طبق دستور شرع ذبح شده یا نه، و این چرم از بلاد غیر مسلمان ها آمده به اینجا، مثلا از ایتالیاست، از انگلستان، از سوئیس، از کشورهای اروپایی، از اونجا آمده به اینجا، این چرم چه حکمی داره؟ ما آیا باید با چنین چرمی معامله نجس بکنیم یا معامله پاک؟ این مسئله محل ابتلاست. در مورد بند ساعت، در مورد کاپشن، در مورد کفش، کیف، محل ابتلاست بسیار زیاد. اینجا پاسخ رو باید به این صورت عرض کنیم که بین فقها فتاوا فرق میکنه. بعضی از فقها که بیشتر فقها باشن، فتواشون اینه که این چرمی که از جای مثل ایتالیا و سوئیس و امثال اینها اومده، که ساکنان اون کشور اغلب غیر مسلمان هستن، این چرم ها نجسه، معامله با او هم جایز نیست، و تکلیف شبیه چرمیست که شما یقین دارید که حیوانش طبق دستور شرع ذبح نشوده. فتوای بیشتر فقها همین. اما بعضی از فقها هستند، اینا نظرشون چیز دیگه است. اونا میگن اگر شما این کاپشن رو میدونید که مال ایتالیاست، یعنی از اونجا اومده، یا بند ساعتی است که میدونید از سوئیس آمده، ولی احتمال میدید، خوب دقت کنید، لازم نیست اطمینان داشته باشید، احتمال میدید که چرم خامش از جاهایی که مسلمان بودن مثل ترکیه، از اینجاها به مثلا سوئیس صادر شده، چرم خام اونجا روش عملیاتی صورت گرفته شده، این بند ساعت، یا تبدیل شده به کفش یا کیف یا کاپشن. اگر چنین احتمالی رو بدید، کافیست برای اینکه پاک بشه، لازم نیست اطمینان داشته باشی، همین که احتمال بدید کفایت میکنه. نظر بعضی از فقها در مورد کیف و کفش و امثال این چیزا که چرمش حتما طبیعیه و از جای مثل ایتالیا میاد، اینه که اگر احتمال بدید که از جای مسلمان نشین مثل ترکیه، ایران، پاکستان به اون کشور چرم خام صادر شده و اونجا تبدیل شده به این کیف و کفش. اگر چنین احتمالی رو بدید، این فقها میگن شما میتونید بنا رو بر طهارت بگذارید و ازش اجتناب نکنید، خرید و فروشش جایزه، که خیلی وقتا چنین احتمالی حداقل میرود. یعنی نمیشه بگیم اطمینان داریم که این چرم از حیوانی تهیه شده که حتما تو همون کشور یا تو سرزمین غیر مسلمان ها حیوانی ذبح شده، چون چنین اطمینانی نیست. اما این فتوا در اقلیت است در بین فقهای شیعه. بیشتر فقها فتوا میدن که اگر شما نمیدونید این چرم چه سابقه ای داره، ولی میدونید از ایتالیا اومده، میدونید از سوئیس و انگلستان اومده که ساکنانش اغلب غیر مسلمانن، در این صورت شما باید بنا بگذارید که این چرم نجسه و تنها چرمی رو میتونید پاک بدونید که از ایتالیا اومده، اون چرمی که میدونید از ترکیه، میدانید نه فقط احتمال میدید، میدانید که از ترکیه رفته اونجا و تبدیل به این کفش شده، اون کفش اون وقت پاک میشه. اما اگه فقط احتمال میدید کفایت نمی کنه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه ما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. موعظه حضرت سجاد علیه السلام که حضرت در مسجد جدشون رسول خدا هر جمعه خطاب مردم ایراد می‌فرمودند، اون موعظه رو داشتیم اینجا مورد بحث قرار می‌دادیم و اکثر این موعظه رو خدمت شما سروران عزیزان تا دیشب عرض کردم. فاحذروا ما حذركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب. خدای متعال پیش از شما کسانی که از سر دشمنی و مخالفت با او برخواستند را بسیاری از اونها رو مورد عقوبت قرار داد و عذاب بر سر اونها نازل کرد. قوم عاد و ثمود و اقوام دیگر رو خدا گرفتار عقوبت کرد چون اونها راه عناد با خدا در پیش گرفتند و اهل مخالفت با خدا شدند. شما هم بترسید نسبت به اون چیزهایی که خدا شما را از او ترسنده، بر حذر باشید. ممکنه بعضی از اون کارهایی که خدا به اون گروه نازل کرده بود و اونا رو تهدید کرده بود همونها بر سر شما بیاد. البته ما در روایت داریم که خدا یکی از عنایاتی که به امت خاتم کرده به خاطر شخص شخیص پیامبر مکرم این قوم، یعنی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، این است که خدا عذاب عمومی وارد نمی کنه. بر امم گذشته عذاب عمومی نازل می شود، یه دفعه قوم حضرت لوط تو روایت داره، قرآنم بهش اشاره داره، یه دفعه زمینشون رو از جبرئیل اومد پرش رو زد به زمین اونا، زمین اینا پشت رو شد، مثلا کلن یه دفعه از صفحه روزگار محو شدن، از رو نقشه جغرافیایی کلن اینا ناپدید شدن، خودشون و خانهشون و باغشون و همه دم و دستگاهشون پشت رو شد، رفتن زیر زمین. یا برای قوم حضرت شعیب، یا قوم حضرت هود، قوم حضرت صالح، عذابهای عمومی، یه فریاد آسمانی اومد، یه طوفان فأخذهم الطوفان در قوم، مورد قوم حضرت نوح آمده، عذاب عمومی وارد شده بود. و البته تو روایت داریم که اونایی که از قرآنم برمیاد، اونایی که اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودند و بی‌تفاوت بودند نسبت به این وظیفه در برابر اونها که گناه می‌کردند، اونام گرفتار این عذاب شدند. اما اونایی که اهل امر به معروف و نهی از منکر بودند، اونا رو خدا و انجین الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونایی که اهل ایمان و تقوا بودن خدا نجاتشون داده یه جوری، دیگران همه به صورت عمومی هلاک شدن. چنین عذابهای عمومی در امت خاتم نیست، اما عذابهای فردی ممکنه بیاد، ممکنه به اون صورت هم نباشه که یه دفعه شخص رو از بین ببره، ولی به صورتی که خدا عذابش نازل میشه شده نیست. از آیه قرآن اینطور استفاده میشه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، اونایی که بدی رو در بین مؤمنین دوست دارن که منتشر کنند، اینا نه تنها تو آخرت عذاب دردناک میکشن، تو دنیا هم عذاب علیم دارن. در روایت داره که امام علیه السلام فرمود من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اگر کسی عیبی از مؤمنی بگوید، نه حدس بزنه، نه این که گزارش رو از دیگران گرفته باشه، عیبی از مؤمنی بگوید منتها مخفی باشه، که اون عیب رو خودش با دو چشم خودش دیده باشه، یا سخن ناروایی رو از اون شخص خودش با دو گوش خودش شنیده ولی به صورت عمومی نگفته، این شخص به صورت پنهان این رو بیان کرده، چنین کسی که درباره مؤمنی عیبی میگوید مخفی، اینقدر بهش اطمینان دارد که با دو چشمش دیده و با دو گوشش شنیده، خدا این فرد رو جز این آیه قرار داده، فهو من الذین قال الله، او جز کسانی است که خدا دربارشون گفته که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، نه تنها تو آخرت عذاب دردناک میکشند، تو دنیا هم عذاب دردناک میکشند. عذاب دردناک دنیا همیشه مرگ و امثال این چیزها، قطع عضو و امثال این چیزها نیست، ممکنه یه زندگی بسیار بد و ناجور هر وریشو میگیره یه بر دیگهش در میره، نمیتونه، اوضاعش روبران نیست و دائم مینالد. بعضی از افراد میان میگن آجا ما نمیدونیم چه غلطی کردیم، چه گناهی کردیم، عبارتش هم کردن اینه که من هیچ گناهی نکردم، یه کاری نکردم، چون بعضی گناه رو فقط عمل فحشام است که میدونن، گناه که میگن فقط فحشاست. اما خود همین که من پشت سر مؤمن یه چیزی میگم، خود این میشه چی؟ سبب برای این که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. بعضی از گناهان هست که اگه کسی تو دنیا تاوانش رو پس بده اینجا یه بلایی به سرش بیاد دیگه تصفیه میشه، کارش به آخرت نمیرسه. اما بعضی از گناه ها هست که هم اینجا گرفتار میکنه شخص همونجا. لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. امام سجاد علیه السلام داره هشدار میده که بترسی که بعضی از اون تهدیدهایی که خدا نسبت به اقوام گذشته داشته و عذابهایی که نازل کرده نکنه به سر شما بیاد. والله لقد وعدكم الله في كتابه بغيركم فإن السعيد من وعد بغيره. خدای متعال شما رو در قرآن موعظه کرده با اقوام دیگر، با افراد دیگر، گفته از اونها شما پند بگیرید و آدم سعادتمند اون کسیه که از دیگران پند بگیرد، نه اینکه خودش سبب پند دیگران بشه. وقد اسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من اهل القرى قبلكم. خدای متعال در قرآنش بیان کرده که چیکار کرده با گناهکاران. حيث قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وإنما عنا بالقرية أهلها حيث يقول وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فقال عز وجل فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، يعني يهربون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. خدا این آیه رو بیان میکنه کم قسم و کم قسم نامن قریتن کانت ظالمه. ما چه قریه ها، قریه فقط منظور روستا نیست، قریه یه مجتمع انسانی رو میگه، چقدر ما اینا رو هلاک کردیم و خدا منظورش از هلاک این قریه ها یعنی انسان ها بوده. و بعد حضرت بیان میکنن که شما فکر نکنی اینا حتما در مورد مشرکینن. من تمام آنچه خوندم رو ترجمه نمی کنم، رد میشم، بلکه امشب این موعظه حضرت رو بتونم به پایان ببرم. اعلم و عباد الله، بله، فإن قلتم ایها الناس ان الله عز وجل انما عنا بهذا اهل الشرک. اگه شما فکر میکنید این آیاتی که بر مورد عذاب هست اینا منظور مشرکینن، اینجوری نیست. کیف ذلک و هو یقول و نوع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها کفا بنا حاسبی. ما روز قیامت این ترازوهای عدل رو قرار میدیم، هیچ کس اون روز مورد ظلم و ستم قرار نمیگیره. حتی اگه به اندازه سنگینی یه حبه از خردل او عملی داشته باشه، اتینا باها او رو میگیره. اینجوری که شلوغ پلوغ کرده باشیم و یه جا من یه دروغ کوچیک گفته باشم، از زین العابدین علیه السلام هست این روایت رو که دروغ رو شما چه شوخی چه جدی، چه کوچک چه بزرگ ترک بکنید، لا یجد عبد حقیقت الایمان یا حلاوت الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. کسی نمیشه شیرینی ایمان به کامش بیاد و بچشه مزه ایمان رو مگه اینکه دروغ رو چه جدی چه شوخی رها کنه. چه جدی چه شوخی، میدونی شوخی جدی، ببخشید، کذب و دروغ شوخی به چی میگن؟ همونی که تو مردم به خالی بندی معروف شده، میگن طرف خالی بسته، یعنی دروغ اثر شوخی گفت. همونم باید رها کرد. اگر این باشه تو بساط من، اون حلاوت و حقیقت ایمان به دست من نمیاد و من نمیچشم برو. حتی این چیزای کوچکی که خیلی مهم نیست، تو همین جای روایتی بخونم رد بشم، پیامبر خدا نشسته بودن، همسران حضرت هم بعضیشون بودن، یه چیزی آوردن تعارف کردن، بعضی برمی داشتن، یکی از این زنا، از این همسران پیغمبر عرض کرد که، گفت اون کسی که تعارف کرد، گفت میل ندارم. حضرت فرمود لا تجمعی بین الکذب و الجوع، بین گرسنگی و دروغ با هم جمع نکن. هم گرسنه‌ت هم میگی میل ندارم، بگو نمیخورم، نگو میل ندارم. میل دارم، لازم نیست بگی میل دارم نمیخورم، بگو نمیخورم. به حضرت عرض کرد که اینم مگه دروغه؟ حضرت فرمود بله، منتها این دروغ کذیبه است. کذیبه یعنی دروغی که کوچک هست، کوچک میشمرنش. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا به، اگر به اندازه سنگینی خردل عملی شخص داشته باشه ما میریم. و کفا بنا حاسبین، ما کافی هستیم بر اینکه حساب کنیم. اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا ينصب لهم الموازين ولا ينشر لهم الدواوين وانما يحشرون الى جهنم الزمر وانما نصب الموازين ونشر الدواوين لاهل الاسلام. شما بدونید که قیامت وقتی مشرکین مبعوث میشن، اینا اصلا واسه شون میزان عملی قرار نمیدند، بلکه اینا رو دست جمعی گرفته میبرند در دوزخ. نامه عملشون رو باز نمی کنن. به نظرم دیشب یا پریشب مثال زدم، گفتم مثل کسی مونه که میاد، اونی که اصلا بی پاسپورت وارد کشور میشه، اونی که بی پاسپورت یا بی ویزا وارد میشه، پلیس وقتی میگیره اموال او رو میگیره، دیگه حالا حساب نمی کنن که این مال چی همراه خودش آورده. همین که بی پاسپورت اومده کلن خودش رو میگیره میزن زندان، اموالش رو میگیرن. تو قیامت اگه کسی تو پاسپورت وجودیش مهر توحید نخورده، مهر خدا نخورده توش، اعتقاد نداشته باشه، مشرک باشه، حتی شرک در ولایت اولیاء خدا هم طبق بعضی روایات داشته باشه، کلن اعمال خیر او هم که میره، اون اعمالش هم قاچاق مثل خودش میمونه، مثل خودش. اعمال او رو نمیارن به حساب بسنجن، چون اعمال رو برای کسی شروع میکنم به محاسبه از قبلم، چون گفتند هیچ ظلمی نیست، از قبل گفته شده، تو همین موارد گفتن که باید شما آدم حسابی باشی، باید اون عقیده درست رو با خودت ببری اون طرف، تا بعد اونجا اون وقت انما نصب الموازین و نشر الدواوین لأهل الاسلام. مسلمان ها تازه واسه شون حساب کتابه. انشالله اگه ما با همین عقاید بریم اون طرف، تازه شروع میکنن اعمال ما رو سنجیدن. اونایی که چنین اعتقادی ندارن، اهل شرکن، اعمالشون هم اگه بده که میرن جهنم، اگه خوب باشم قاچاق اینو میگیرم میدم به بقیه، چون از اونا به هیچ وجه قبول نمیشه. فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله عز وجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها. بدانید بندگان خدا که خدا این حیات دنیا و خوشیهای او رو برای اولیاش نپسندیده، اصلا ارزش اونها این نیست. یه جای دیگه ای از حضرت سجاد پرسیدن که یا ابن رسول الله من اعظم الناس خطرن، ارزش کی از همه بیشتره؟ همین الان سوال رو شما از شما بکنن چی جواب بیم؟ مردم این چنین سوالی ازشون میشه چه پاسخی؟ ارزش کی بیشتره؟ بله عموم مردم که ارزش رو به پول میدون. ای کسی نداشته باشه به قول عربا فلوس مافی نباشه ارزشی نده. لذا گاهی میگن فلان محله آدمی با شخصیت زندگی میکنن، یعنی آدمایی که بله فلوس فی به قول عربا داره. بعضی ها شخصیت رو به مدرک میدونن، مثلا طرف مدرک پی اچ دی دانشگاه داره، بر مقام میدونن. پرسیدن از کی از همه ارزشش و مکان و جایگاهش بالاتره. من اعظم الناس خطرن، خطر به معنی ارزشه، لذا به شیء ارزشمند میگن خطیر. درست؟ خطیر. من اعظم الناس خطرن، کی از همه ارزشش بیشتره؟ زین العابدین علیه السلام در جواب فرمود من لم یرد دنیا لنفسهی خطرن، اون کسی که تمام دنیا رو معادل و هم ارزش خودش ندونه، همه خوشیای دنیا رو جمع کنه بذاره روی کفه ترازو، میگه ارزش من بالاتر از اینه. حالا من دست ببرم مثلا یه میلیارد از این کلش بردارم، نه ارزش من خیلی بیشتر از این. من بخوام نصف دنیا رو، نصف کره زمین رو بردارم، ارزش من بیشتر، کل کره زمین رو بدن، ارزش من بیشتر. من لم یرد دنیا لنفسه یه خطرم، کسی که دنیا رو هم ارزش خودش ندونه. ما اینطوری ارزش گذاری شدیم از جانب خدا. خدا به ما چیزی داده، به گوهری داده به نام عقل، که با این گوهر ما میتونیم سعادت ابدی رو کسب کنیم. بعد بیایم خودمون رو بابت یه لقمه غذا یا مثلا یه مقدار پول یا فلان مقام خودم بیارم پایین، دست و پای خودمو بشکنم، خودمو به حرام و حلال بزنم که مردم تعریف کنن از من. خب حالا تعریف بکن نکنن چه ارزشی داره؟ همه مردم دنیا ثناگوی من باشن، خب باشه چه اثری داره؟ همه حاضرن قربون صدقه من برن، چنین چیزی اتفاق نمیفته. اما برفرض هم رخ بده و من ارزشم بالاتر از این حرف هست، ارزشم تک تک ما اینجوره. اگر کسی ارزش خودش رو فهمید اینم اینجوری، او از همه مردم ارزشش بالاتر. وقتی شما بگین تمام من ارزشم بالاتر از همه مردم، بالاتر از دنیاست، معنیش نیست که مردم رو تحقیر میکنم، نه، دنیا یعنی اون چیزایی که لذت میبریم، همون چیزایی که ازش خوشمون میاد، از پول خوشمون میاد، از غذا خوشمون میاد، از لباس خوشمون میاد، از نمیدونم ماشین شیک خوشمون میاد، از مسکن چنین شنا خوشمون میاد، از ثروت و مکنت و از همه اینا ما خوشمون میاد. تمام اینا رو هم جمع بزنید، کل اینا روی یک در ارزش من بالاتر از این حرف است. گاهی به بعضی ها نمیدونم مواجه شده، مثلا میگه برو فلان جا، اینجوری اگه بگیم مشکلت حل میشه. یعنی دروغ بگم؟ دروغ، من نباید دروغ بگم. ارزش خودش بالاتر از این میبینه. اگر شما بتونید فرزندانتون رو، نسل بعد از خودتون یا نسلهای بعد از خودتون رو اینطوری تربیت کنید که خودش رو خیلی بالاتر از این بدونید که دست به مال مردم ببره، به نوامیس مردم تعرض کنید، من این کارو بکنم ارزش من خیلی بالاتره، این آدم خیلی ارزش من. اینجام زین العابدین تو این موعظه می فرماید خدا این خوشیهای زندگی دنیا رو برای احدی از اولیاش نپسندیده، چون اولیاش وقتی خودشون رو دریافتن فهمیدن ارزششون بیش از همه این هاست، بیش از همه این هاست. بلم یرغب هم فیها، خدا تشویق نکرده اولیاشون، اولیاش رو که برن به سوی اینجا. و فی عاجل زهرتها و ظاهر بهجتها، بیان فریب این زواهر عادی از زندگی رو بخورن. و انما خلق الدنیا و خلق اهلها لیبلوهم فیها ایجهم احسن و عملا لآخرته، خدا این دنیا و اهلش آفریده تا به ساعت امتحان رو بگستراند که چه کسی تو این امتحان بهتر دست به کار میشه برای آخرتش. حضرت اشاره دارن به آیه اول و دوم سوره مبارکه ملک، سوره تبارک، همون سوره ای که یه وقتی تو مسجد عرض کردم، تو روایت داریم اگر اشتباه نکنم گفتم تو مسجد، سوره ایست که شما وقتی برای امواتتون میخونید بدون تأخیر مثل به سرعت برق بهشون میرسه. بعضی از اینا میرسه به قرآن، کارهای خیر که از منطقه با پست زمینی میفرستن واسش، ولی بعضی با پست هوایی، بعضی دیگه سرعتش کابل فیبر نوریه، به سرعت نور برمون به سرعت برق میرسه. سوره مبارکه ملک، اگه انشالله بر سر مزار والدینتون یا خواستید برای اونها سوره قرآنی بدین که زود به حساب اونها واریز بشه، سوره ملک رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، خدا مرگ و زندگی رو آفریده. مرگ و زندگی تو همین دنیاست دیگه، مردم میان میمیرن زنده میشن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تا اینجا بساط آزمایش باشه، تا کی بیشتر برای آخرتش تلاش میکنه و بهتر رفتار میکنه و توشه برمیگیره برای آخرتش. و ایم الله لقد ضرب لكم فیه الامثال و صرف الآیات لقوم یعقلون ولا قوة الا بالله، خدا مثالهایی در این قرآن برای شما زده تا آدمای عاقل دریابن مسئله رو. فزهدوا فی ما زهدکم الله فیه من عاجل الحیات الدنیا، نسبت به اون چه که خدا به شما گفته دل بکنید، دل بکنید که دنیا جایی است که خدا به پیامبرش فرموده ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا الى زهره الدنيا وما فيها من ركون. من یه بخشی از روایت رو حذف کردم چون قصد دارم امشب عرضم رو تمام کنم. دل به این دنیا نبندید، دارید موعظه میکنه زین العابدین، من اتخذها دار قرار و منزل از تیتان. به اونایی که دنیا رو محل سکونتشون و اونایی که اینجا رو جای گرفتن که دیگه میخوان بمونن، به اینا دل نبندید و شبیه اونها نشین. فانها دار بلغت و منزل قلعه، اینجا جاییه که باید بساط و برداشت و رفت و سرانجام از اینجا دل کرد. فتزود الاعمال الصالحه فیها قبل تفرق ایامها و قبل الاذن من الله فی خرابها، قبل از این که مهلتتون تمام شه و خدا اذن بده که دنیا به پایان برسه، دنیای شما زاد و توشه برگیرید. فکه ان قد اخربها الذی عمرها اول مره و ابتدعها و هو ولی و میراثها، اینقدر زمان پایان رسیدنش نزدیکه که گویا اصلا الان رسیده، خیلی فکر نکنه او خیلی مونده، اونقدر نزدیکه که الان گویا رسیده. فاسأل الله العون لنا ولکم علی تزود التقوا و زهد فیها، از خدا درخواست میکنیم که کمک کنه ما رو بر این که بتونیم تقوا بر بگیریم و زاد و توشه پرهیزکاری و زهد رو به همراه خودمون داشته باشیم. جعلنا الله و ایاکم من الزاهدین فی عاجل زهرت الحیات الدنیا، خدا ما و شما رو جز و اونایی که دل از دنیا کنده اند قرار بده. الراغبین لعاجل ثواب الاخره، اونایی که به ثواب آخرت رغبت کردن. فانما نحن بهی و لهو، که همه ما از آن خدا هستیم، به هر کاری هم بکنیم به اذن خدا و با قوت الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برخی از فقرات رو دیگه من نخوندم. این موعظه زین العابدین علیه السلام در مسجد جدشون رسول خدا در هر جمعه. عرضمون تمام. شب شب جمعه است، شب زیارتی پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مداح حاج محمد علامه رو. ایشون گفت که در کربلای معلا حرم حضرت قمر بنی هاشم یک سالی مرحوم عاشق علی اکبر واعظ منبر می رفت، من بعد از او می خوندم. یک شب مجلس فوق العاده منقلب شد و خیلی مردم زجه و گریه داشتند، مجلس عجیبی شد. بعد از پایان مجلس یک کسی آمد پیش من و گفت که یه حکایتی من دارم. یا آقای معممی بود، سیدم شاید شون گفت بود، آمد به من گفت که بیا بریم با هم یه چیزی رو من نشونت بدم تو کربلا. آورد من رو بیا تو مدرسه هندیه، تو مدرسه هندی که طرف باب الرأس و بین باب الرأس و باب صدره واقع میشه، اون قسمت حرم سید الشهدا علیه السلام. که منو برد تو مدرسه و یک حجره رو نشون داد، گفت این حجره حجره ایست که من سالها تو این حجره ساکن بودم، طلبه مدرسه بودم. شب جمعه که اولین شب جمعه که اونجا ساکن بودم، یا شاید شبهای جمعه اول، حدود نیمه شب یا بعد از نیمه شب یه صدای زجه بسیار جانسوزی آمد، صدای یه خانومی که گریه میکنه. من تعجب کردم این صدا چجوریه، ولی جگر انسان رو میسوزد. گذشت، گفتم شاید خیال کردم. شب جمعه بعد همون ساعت دو مرتبه این صدا اومد، بدون اینکه من منتظرش باشم. اون صدا من از غفلت خارج کرد. باز تعجب کردم. شب جمعه سوم، چهارم، پنجم، هرچی به خودم میخوام بگم شاید دارم فکر میکنم، خیالات میکنم، نه نمیشه، درست سر اون ساعت این صدا میاد و قرار و آرامش رو این صدا از من میگیره. خیلی برای من سوال شده که این صدا چیه؟ شبهای جمعه این چنین میگه. گویا گفته بودن آقا که من توسل کردم که من بفهمونید این صدا چی آخه. در عالم رؤیا شاید به او گفته بودن که مکان حجره تو اون مکانیست که علی اکبر امام حسین از روی اسب به زمین افتاد. شبهای جمعه بیبی فاطمه زهرا میاد کربلا تو حرم پسرش حسین علیه السلام زیارت میکنه، گریه میکنه. بعد یه سر میاد این دختر، به این دختر که میرسه یاد علی اکبرش ناله میزه. این صدای بی بی فاطمه زهراست که این چنین قرار و آرامش رو میگیره. اسب آموزش داده برای کارزار و جنگ این گونه است که اگر توی موقعیتی سوارش دست به گردن این اسب بیندازه، این اسب متوجه میشه که سوارش دیگه توان جنگیدن نداره و باید برگردونه این سوار رو به لشکرگاه خودش. وقتی مرت بن منقذ عمدی ملعون شمشیر خودش رو بر فرق علی فرود آورد، فاعتنق الفرس، حضرت دست خودش رو به گردن اسب انداخت، اسب باید او رو می برد به سمت خیمه ها، اما به جای اینکه اسب اون سمت بره اسب اشتباه کرد. فاحتمله الفرس الى عسكر الاعداء، او رو برد در میان لشکر. مرحوم ملا آقا در بندی داشت مقتل می نوشت، به این نقطه که رسید نوشت این جمله رو، بعد خوابش بود. در عالم رؤیا رسید خدمت بی بی فاطمه زهرا، پرسید ملا آقا تا کجا مقتل رو نوشتی؟ عرض داشت بی بی جان نوشتم فاعتنق الفرس و احتمله الفرس الى معسكر الاعداء، از و علی رو برد در میان لشکرگاه دشمن. حضرت فرمود پس بعد از او بنویس فقط تاوه به سیوم ارمان ارمان. کاری کردن با بدن علی. وقتی سید الشهدا علیه السلام اومد بالای سر علی، اولا حضرت شروع کرد بلند بلند گریه کردن، صدا می زد ولدی علی علی الدنیا بعد کل افا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك فريدا وحيدا. علی جان رفتی، پدرت تنها در برابر یک دریا دشمن مانده. من میخواد علی رو به سمت میلان به سمت خیمه ببره، ولی امکان نداره. یه دفعه صدا زد یا فتیت بنی هاشم احملو
أخاكم إلى الفسطاط صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات